بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله چون نزدیک محرم هست و بعضی از عزیزان سفر تبلیغی میرن یک حدیثی رو برای اونایونی که این وظیفه رو و این رسالت رو به عهدشون گرفتند و برای تبلیغ مسافرت میرن این حدیث رو از حدیث نبوی است قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الا احدثكم عن اقوام ليسوا بانبیاء ولا شهدا پیغمبر فرمودن به اصحابشون برای شما نقل نکنم از یک گروه هایی که ليسوا بانبیاء پیغمبر نیستن اینا ولا شهدا شهدا هم نیستن جز شهدا هم نیستن ولی یقبتهم یوم القیامه الانبیاء و شهدا یه جمعیتی که گروهی که اینها جزء انبیاء الهی نیستند جزء شهدا هم نیستند چون این دو دسته هستند که قیامت می ایستند شفاعت می کنند جزء شفاعای محشرند خب مورد توجه هستند دیگران به اینها توجه دارند نیاز دارند برای شفاعت پیغمبران و شهدا فرماد این گروه ها نه پیغمبر هستند و نه جزء شهدا ولی چند یقبتهم حسرت اونها رو میخورن روز قیامت هم انبیا و هم شهدا به منازلهم من الله اون منزلت و شرافتی که این گروه ها نزد خدا دارند پیامبران و شهدا دبته مقام اینا رو میخورن به منازلهم من الله علا منابر من نور در روز قیامت روز فزع اکبر روزی که روز وانفساز همه در حیرت و حسرت و ناراحتی به سر میبرند اینا علا منابر من نور در منبرهای از نور نشستن ناظر به وضع مردم در محشر قیل من هم یا رسول الله گفته شد که یا رسول الله اینا چیان یه همچه منزلتی یه همچه مقامی پیش خدا دارن در محشر وضعشون جوریست که انبیا و شهدا قبطه مقام اینها رو میخورن قیل من هم یا رسول الله قال پیغمبر فرمودن هم الذین یحببون الله الى عباده اینا کسانی هستن که تو دنیا یحببون الله الى عباده خداوند رو محبوب میکنن پیش بندگان یعنی اینا کاری میکنن که بندگان خدا دوست بشن خدا رو دوست بدارن یحببون الله الى عباده اینا هنری که دارن تو دنیا این از که کاری میکنن که مردم خدا رو دوست بدارن محبوب میکنن خدا رو پیش مردم، هنر دومشون این است که و یحببون عباد الله الی الله، و اینا بندگان خدا را هم پیش خدا محبوب میکنه که خدا هم بندگانش را دوست بداره. پس کار اینا اینه که خدا رو پیش مردم محبوب میکنن، در بین مردم کاری میکنن که مردم خدا رو دوست بدارن، و اینا یه کاری هم میکنن که خدا هم مردم رو دوست بدارن. میگه قلنا هذا حبب الله الی عباده. یه طرف این کار رو معنیش رو فهمیدیم که اینا کاری میکنن که مردم خدا رو دوست بدارن، خب این راهش معلومه، کاری میکنن میان برای مردم توضیح میدن نعمتهای الهی رو، خداوند شما رو خلق کرده نبودی، خدا شما رو ایجاد کرد، این همه نعمت، نعمتهای ظاهری، نعمتهای باطنی، این چشم و گوش و این اعضا رو خدا به شما داده، عقل خدا به شما داده، نعمت حیات به شما داده، نعمتهای الهی رو برای مردم میشمارن، مردم خدا رو دوست میدارن، میدارن همه چیزشون از خداست، خدا رو دوست میدارن. این درست که خدای حبب الله الی عباده، فکیف یحببون عباد الله الی الله. دیگه این چجوریست که اینا یه کاری میکنن که خدا هم مردم رو دوست بداره؟ این چه کاری انجام میدن که خدا مردم رو دوست بدارن، مردم رو پیش خدا محبوب میکنن؟ قال پیغمبر در جواب فرمود یأمرونهم بما یحب الله، مردم رو وادار میکنن، امر میکنن به یه اعمالی که خدا دوست میداره، وادارشون میکنن نماز بخون، روزه بگیر، عرض کنم که کار خیر بکن، دستگیری از بیچارگان، بینوایان، احسان، دوستی، صداقت، برادری، اخوت، اینا افعالی است که خدا دوست میداره. اینا وادار میکنن، امر میکنن مردم رو به کارهایی که خدا دوست میداره، و ینهونهم اما یکره الله، مردم رو نهی میکنن از افعالی که خدا خوش ندارد، غضب میکنه از اونها، متنفر پیش خداست، مکروه پیش خداست. به مردم میگن دروغ نگید، خداوند دوست نمیدارد دروغگویان را، دشمن داره، غیبت نکنید، تهمت نزنید، مال مردم نخورید، ظلم نکنید، خیانت نکنید، کارهایی که مورد موجب غضب خدا میشه اینها را باز میدارن، وادارشون میکنن کارهایی که خدا دوست میداره انجام بدن، کارهایی که مکروه پیش خداست ترک بکنن. و ازا اطاعوهم، وقتی که مردم حرفای اینا رو اطاعت کردن، همون افعالی رو که گفتن به جا بیارید به جا آوردن که محبوب خداست، کارهایی که مورد غضب خداست گفتن نکنید اینا نکردن، اطاعوهم، مردم هم از اینا اطاعت کردن و شنوایی داشتن. فاذا اطاعوهم احبهم الله، و خدا هم مردم رو دوست می‌دارد، چون مردم هم یه افعالی به جا میارن که مورد رضایت خداست، کارهایی که موجب غضب خداست ترک میکنن، محبوب خدا میشن. پس قومم پیغمبر فرمود الا احدثکم ان اقوام لیسو به انبیاء، اینا پیغمبر نیستند جز شهدا هم نیستند، ولی یقبتهم یوم القیامه الانبیاء، ولی اینا را هم انبیا هم شهدا حضرت منامشون رو میخورن به منازل هم من الله علا منازل من نور. قیامت در اون روز اینا در روم منبرهای نور جای گرفتن. این منزلت برای چیه؟ برای این که اینها این دو کار رو انجام میدن، هم خدا رو پیش مردم محبوب میکنن، هم مردم رو پیش خدا. خب این یه وظیفه ایست که رسالتی است که آیونی که برای منبر میرن برای تبلیغ میرن کارشون همین، مردم رو امر میکنن به کارهایی که موجب رضایت خداست، نهی میکنن اونها رو از کارهایی که موجب غضب خداست. مردم هم اطاعت میکنن، مردم علاقه من هستن، طالب معنویت هم، طالب علوم اهل بیت هستن. وقتی صداقتی ببینن، راستی و درستی ببینن در گفتار و کردار، توجه میکنن، عمل میکنن. وقتی عمل کردن وقت احبهم الله، خدا هم مردم رو دوست میدارد. این منزلت هم برای اونای قرار میگیرد که این کار بکردن. بنابراین حدیث حدیث بسیار امیدوار کننده است و این همین وظیفه است که مبلغین انجام میدن. انشاءالله در ماه محرم دهه عاشورا در هر کجا رفتید آیونی که برای تبلیغ میرن سعی کنید مطالبی رو بگید که مردم رو به خداوند نزدیک کنید، قرب به خدا پیدا کنن، علاقشون به اهل بیت قوی بشه، علاقشون به اعمال نیک، کارهای خوب، امیدوار باشن. در حدیث دیگری دارد که کون و دعا تن للناس به غیر التنت کن. این حدیث رو یه دفعه دیگر خوندیم ما، بفرماد با غیر لسان مردم رو دعوت کنید. خب با لسان که خوبه، انسان بره منبر میره، پایین منبر تو جلسات تبلیغ میکنه، مردم رو دعوت به راه راست میکنه، اون خوبه. اما عمده این است که کون و دعا تن للناس به غیر السنت کن. خب چجور؟ انسان بدون این که حرف بزنه، بدون این که منبر بره، بدون این که تبلیغی بکنه، هم زبانن و گفتار بتونه دعا تن للناس بشه، مردم رو دعوت به خدا و راه حق بکنه. فرماد لیرو منکم الورع، همینقدر که مردم نگاه کنن به شما از چهره شما ورع، این یک، ول اجتهاد این دو، و صلاح این سه، ول خیر این چهار. همینجور که راه میرید تو جلسه نشستید مردم به شما نگاه میکنن، خیر میبینن، نیکی میبارد از این انسان، محبت، علاقه، عرض کنم که صداقت، درستی، کوشش، جدیت در وظائف، انجام وظائف. در یک نقل و صلاح یکی از این چهار تا نمازه که ببینن شما مقید به نمازید، اول وقت اهتمام به نماز در شما دیده بشه، چون نباشد توی جلسه نشستید وقتی نماز میشه بی اعتنا همجور نشسته باشید، وقتی مردم اهتمام به نماز و اینکه مقید به اول وقت ببینن او را، فرمود فإن ذلك داعیا، همین که این چهار وصف رو مردم در شما ببینن همین داعیه است. داعیه این تاش پای مبالغه است، یعنی بسیار دعوت نافذی است، دعوت کننده است که مردم رو دعوت میکنه کثیرن. شاید کثرتش از باب این باشد که یعنی نفوذ میکنه، تأثیر میکنه. وقتی این چهار مطلب رو از شما ببینم، کونو دعا تن للناس به غیر السنت کن، به این چهار صورت لیرو منکم الورع، تقوا، ورع فوق تقواست، تقوایی که انسان واجباتش به جا میاره، محرمات رو ترک میکنه، گناه نمیکنه، اون چه وظیفه شرعی به عهده‌اش انجام میده. اما ورع پرهیز بالاتره، حتی از شبهات هم پرهیز میکنه. اگر یه حرفی احتمال میده غیبت باشه، احتمال میده این حرف رو من بزنم آبروی کسی بره، با صرف احتمال و شبهه اجتناب میکنه. غذایی رو احتمال میده از راه حرام باشه، شبهناک، شبهه، نه که حرام، احتمال میده لعل حرام باشه ازش اجتناب میکنه. لیر او منکم الورع، ولی اجتهاد، کوشش در عمل، جدیت و صلاح، در یه روایتی به جای و صلاح و صدق دارد، راستی، صداقت، در هم صداقت در گفتار، هم صداقت در کردار، عملش با اون چه میگه مطابقه. همین خیلی مهمه پیش من که اون چرا انسان میگه خودش عمل بکن. اگر ببینن کسی یه کاری یه چیزی میگه، مردم رو دعوت میکنه، خودش خلاف میکنه، این تأثیر از کلامش ساقط میشه دیگه، از تأثیر نداره، نفوذ نداره این کلام در قلوب مردم که مؤثر باشه. ول خیر، میدوند که شما اهل خیری، اهل عرض کنم که دعوت به خیر میکنی، فا این ذالک داعیه، این یه نحو دعوت و عرض کنم که تبلیغ، همین تبلیغیست بدون زبان، بدون این که با زبان انسان تبلیغ بکنه، با عمل و رفتار و کردار خودش مردم رو دعوت به دین و به حق میکنه. امیدوارم انشاءالله در همین دهه مبارکه محرم که انشاءالله تشریف میبرید، بعض از آن تشریف میبرم، بتوانید موفق باشید مصداق این دو حدیثی که خوندیم انشاءالله باشید. ده صلات، نماز، نه 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 نماز، صلات، لیر او منکم الورع و الاجتهاد و صلات، که گفتم نماز، اهتمام داشتن به نماز به جای و صلات، در بعضی نقلها و صدق دارد. بالاخره جاهایی هست که نیاز هست و اگر این آیون نرند اون جاها معطل میمونه. تبلیغ یک وظیفه است برای ما، اونی که در حد این هست که بتواند و از افتش برمیاد واقعا یه تکلیف هست، یه تکلیفی، چون نیاز هست. جاهایی هست که اگر کسی روحانی نره میمونن، معطل میمونن، بعضی جا هست نمازشون رو نمیدونن. یکی از آقایی میگفت بعضی جاها هست که حتی یک کسی که جواب مسئله بگه برای اینها، حتی میگفت یه شخصی فوت میکنه گاهی یه روز یه نصف روز بیشتر جنازه رو زمین میمونه، کسی دیر نمیاد که یه نماز میت بخونه برای این. بالاخره نیاز هست خیلی جاها، اگر بتونید انشاءالله، بالاخره کسانی که اهلیت دارن، درس خوندن، میتونن مطالبی رو مطرح بکنن و مردم رو به راه راست و هدایت دعوت بکنن، یک وظیفه است. روایت دومی، روایت دو از باب 16 از ابواب مقدمت العبادات، جلد اول وسائل مقدمت العبادات، روایت دوی از باب 16. روایت دوم رو من آدرس اینجا ننوشتم. عرض کنم که گفتیم در این مسئله حد مصاحبه دو قول است. بعضی گفتن که حدش جلد است مطلقا، چه محسنه باشد چه غیر محسنه. بعضی گفتن تفصیل، محسنه باشد رجم، غیر محسنه باشد جلد. عرض کنم که روایات گفتیم سه دسته است. دو دسته روایات رو خوندیم. یه دسته اونایی بود که دلالت داشت بر این که حد جلد است مطلقا. دسته دوم روایاتی بود که دلالت داشت بر تفصیل، تفصیل بین محسن و غیر محسن. طایفه سوم از روایات اونایی است که دلالت میکند که مصاحقه به منزله لواطه و حدش همون حد لواط است. چند تا روایت اینجور دارم. یکی روایت از مکارم الاخلاق هست، عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال السحق فی النساء به منزلت اللواط، السحق فی النساء به منزلت اللواط فی الرجال، فمن فعل من ذلک شیئا فقتلوهما ثم قتلوهما. کسی که این کار رو انجام داد به منزله لواط در بین رجال است. فقتلوهما ثم قتلوهما تأکید میکنه. این روایت سه از باب یک از ابواب حد سقط. روایت دیگر عن سیف تمار، عن ابی عبدالله علیه السلام، عن سیف تمار، عن ابی عبدالله علیه السلام، امرأتین وجدتا فی لحاف واحد و قامت علیهما البینه انهما کانتا تتساحقان. دو تا زن فیلهاف واحد بودن و قامت علیهما البینه که کانتا تتساحقان، بینه علیهشون اقامه شد که اینا مساحقه میکردن. فدعا امیر المؤمنین بالنعت ثم امر بهما فاحرقتا بالنار. حضرت دستور داد یه نطعی، اون چیز چرمی رو، سفره چرمی که افراد رو رو اون حد روشون جاری میکردن آوردن، امر بهما فاحرقتا بالنار. خب حد لواط هست که احراق به نار داشت، در مورد اینام همین کار کرد. روایت چهار از همون باب یک از ابواب حد سقط. و منها یکی دیگه باز از روایات عن جعفریات عن علی علیه السلام، روایاتی که از امام جعفر صادق نقل شده. عن علی قال از سحق و فنسا به منزلت لواط الرجال. اینم روایت یکی از باب یک از ابواب حد سخت در مستدرک. اونا در وسائل بود، این در مستدرک الوسائل جلد 18 صفحه 85. عرض کنم که یه روایت دیگه هم بود هست، عن فقه الرضا، از فقه الرضا، کتاب فقه الرضا نقل میشه، فرماد اعلم ان السحق مثل اللواط اذا قامت على المرأتين البينه بالسحق، هرگاه بینه اقامه شد علیه دو زن بالسحق، فعلا كل واحده منهما، هر یک از این دوتا بر اوز ضربتون به سیف، همدون که در لبان ضربتون به سیف او حدمتون، از بلندی او رو پرت کنن، او طرح، او طرح جدار یا طرح و جدار. بله، فعلا کل واحدت من اما ضربتون به سیف او حدمتون او طرح و جدار، دیوار روش خراب کنن. و هنر رسیات و لواتی ذکر نفی القرآن، همون رسیات اصحاب رس که در قرآن آمده اینا همون هم. اینم روایت 5 از همون باب 1 از ابواب حد سخت در مستدرک الوسائل. این 3 دسته روایت. دسته سوم که اینا که دلالت داشت که حدش حد لواط است، هم از نظر سند ضعیفه و هم از نظر عرض کنم که فتوا، کسی طبق اینا فتوا نداد، هیچ کس احدی از علما بر طبق این چند تا روایت که میگه حدش حد لواطه فتوا نداد، بنابراین تقریبا معرضون انهاست. این دسته سوم که میگه حدش حد لواطه میذاریم کنار، میموند 2 دسته از روایات. دسته اول میگفت حدش جلد است مطلقا، دسته دوم گفت تفسیر بین مبصره و غیر مبصره. اگر ما اینجا غمزه این کنیم از ادعای شهرت، که ادعی از بزرگان میگن قول اول مشهور بین فقها هست، حتی ادعای اجماع روش شده، حالا از این اغماز بکنیم ببینیم ما هستم این روایات، باید روایات رو چجور چکار بکنیم، چجور جمع کنیم بین روایات. حالا عنایت به شهرت رو بعد عرض میکنیم. الان بگیم غمزه این کنیم، مثل این که شهرتی نداریم، اجماعی نداریم در مسئله، ما هستیم این روایات. خب مقتضای قاعده این است که یکی از دسته اول، طایفه اول مطلقه، طایفه دوم تفصیل میده، حمل مطلق بر مقید. این راه جمع بین روایات. روایت اول اون که میگفت از سحاقه تطلق، اون که عمل سحر انجام میده جلد میشد، اطلاقش میگرد، میخواد محسنه باشد، میخواد غیر محسن. اون دسته دوم روایات میگفت که حدش حد زانی است، یا میگفت اگر محسنه باشد رد میشد. خب پس این قید میزند اون اطلاق روایت اول را، میگیم اون که میگه تجلد مطلقا، میگیم تجلد در صورتی که غیر محسنه باشد، قید بهش میزنیم. بگیم در جلد ما رونده غیر محسنه باشیم. عملا به این روایاتی که تفسیر میده نتیجتا تفسیر در میاد، دلیلش برای قول مرحوم شیخ که به فرمود اگر غیر محسنه است جلد میشه، اگر محسنه است رد میشه. دلیل برای قول مرحوم شیخ میشه. دو دست روایات، یکی مطلق است یکی تفسیر میده، جمع بین اینها اقتضا میکند روایت اول رو طایفه اول رو قید بش بزنه. وقت نتیجتا قول مرحوم شیخ در میاد که مرحوم شیخ در نهایه اینجور میگن، کلام مرحوم شیخ اینه: اذا صاحقت المرأة اخرى، زنی مصاحبه کند با دیگری، و قامت علیهما البینه بذالک، این کلام شیخ هست در نهایه، وجب علی کل واحدت من هما الحد 100 جلده ان لم تکونا محسنتین، اگر محسن نیستن وجب علی کل واحدت من هما الحد 100 جلده، فان کانتا محسنتین کان علی کل واحدت من هما الرجم. پس مرحوم شیخ قائل به تفصیله، روایات هم جمع بین روایات تفصیل در میاد، پس مدرک این قول روایات. منتها چیزی که هست اینه که در اینجا ادعای شهرت شده، میگن قول اول که میگه حد جلد است مطلقا، چنین که محسن باشد یا غیر محسن حدش جلده، مشهور فقها اینجور گفت، بلکه بعضی ادعای اجماع کردن. ملاحظه می فرمایید در مسالک مرحوم شهید اینجور دارد، عرض کنم که می فرماید ذهب الیه، قول اول رو میگه ذهب الیه المفید رحمه الله، اون قول رو شیخ فرموده، شیخ طوسی، این قول را عرض کنم که شیخ مفید در مقنعه، سید مرتضی رحمه الله در انتصار، ابو صلاح حلبی در کافی، ابن ادریس در سرائر، و المتأخرون، جمعی از علمایی که بعد از اینا هستن، اونام قائل به همین قول مشهور شدن. علامه در قواعد، ببینید میتونیم بگیم شهرت هست یا نه، علامه در قواعد و در ارشاد، مرحوم محقق در شرایع، مرحوم شهید در مسالک بعد از فرمایش محقق که میگه جلد مطلقا، ایشون فرمود که بله هو المشهور مختاره المصنف، مرحوم شهید در مسالک میگه اون چرا که محقق اختیار کرده، مختاره المصنف رحمه الله من وجوب الجلد مطلقا، هو المشهور بین الاصحاب، مرحوم شهید داره میگه مشهور، هو المشهور بین الاصحاب، بعد از فرمایش محقق صاحب جواهر میگه وفاقا للاکثر، یعنی اکثر فقها این قول رو میگن، کما فی کشف اللسان، بل المشهور کما فی الریاض، بل عن السرائر نسبته الى اصحابنا، ابن ادریس در سرائر میگه اصحاب ما قائلند به این که حد جلد است مطلقا، که این تعبیر مشعره به اجماعه، وقتی میگه اصحاب ما قائلند یعنی همه. پس هم ادعای شهرت شده، هم میگن مشهور این است، هم ادعای اجماع شده. خود مرحوم صاحب جواهر هم همین قول رو انتخاب کرده. مرحوم امام هم رضوان الله تعالی علیه در همین مسئله همین قول رو قبول کرده. مرحوم امام هم فرمود، عرض کنم که بله عبارتی که قبلا خوندیم از ایشون، فرمود یثبت السهد و قوه وطع المرأه مثلها به ما یثبت به اللباد و حده مئت و جلده. اینم فتوای امام. پس همه قائل این جمعه از بزرگان قول اول رو گفتن. در مقابل میبینیم بعضی از بزرگان میگن این شهرت شهرتی نیست که انسان بهش اعتماد پیدا کنه و بگه قول مقابلش شاذ است. چرا؟ چون در مقابل مثل شیخ تعبیر میکنن و هو خریت فن الفقه، مرحوم شیخ که خریت فن فقه غالب تفصیل شده. بنابراین پس این شهرت شهرتی نیست که بشه بهش اعتماد کرد و اون وقت بگیم قول مقابلش قول شاذ است. نه، یه همچه شهرتی نیست. خوفی از این شهرت ما نداریم، چون مثل شیخ مخالف است. جمعی اینجور میگن. بنابراین پس از شهرت چشم میپوشن، میگن ما دو دست روایت داریم، یه دست مطلق یه دست تفصیل. جمع بین روایات این است که غالب تفصیل بشه. در حالتی که با این تعبیراتی که من عرض کردم، ببینید آدم نمیتونه این اعتماد پیدا کند که شهرت هست. مثل مرحوم شهید فرماد مختاره المصنف هو المشهور بین الاصحاب. مرحوم صاحب جواهر فرماد از کشف اللسان نقل کنه که وفاقا للاکثر. بله شیخ طوسی اون تفسیر رو فرموده، اما شیخ مفید استاد شیخ طوسی سید مرتضی ابی صلاح حلبی یا از قدما، اینا قائل شدن به قول اول. بنابراین به نظر میرسد شهرت محقق است. اینجور نیست که بگیم شهرت وجود نداره یا اعتماد به چنین شهرتی نیست. این همه بزرگان که نقل کرده قائل به این قولن و المتأخرون الاکثر. این تعبیرات مرحوم ابن ادریس میگه اصحاب ما قائل به این مطلب که مشعر به اجماع است. به نظر میرسد که شهرت محقق باشه. خود صاحب جواهر قائل به این قوله. امام رضوان الله تعالی علیه با اون دقت نظری که دارم قائل به این قول شدن. بنابراین پس میتونیم بگیم ولو دو دست روایته و یه دست روایات مستند قول مرحوم شیخ در نهایه است که ایشون قالب تفصیله، اما در این حال میگیم وقتی شهرت قائم شد به قول اول، قول دوم میشه قول مخالف مشهور. قول مخالف مشهور قابل اعتماد و قابل از کنم که این که بهش توجه بشه نیست. مرحوم صاحب جواهر بعد از این که تأیید میکنه خود ایشونم قول محقق را که میگه اولا اینه، بعد از قول محقق که میگه قول اول اولاست، مرحوم صاحب جواهر فرماد و احوت. نه تنها قول اول که میگه جلد مطلقا اولاست از نظر دلیل و استناد به شهرت، شهرت به او، بلکه احوت هم هست به جهت این که قول مقابل میگه رجم، این میگه جلد. پس اکتفای به جلد بکنیم و از رجم که دماء است احتیاط در دماغ اختزام میکند قول اول رو بگیم. پس مرحوم صاحب جواهر فرمود نه تنها اولاست بلکه احوت هم هست برای اینکه اکتفاء به او وقت برای اینکه حد رجم اجرا نکنه هم احوت هست از این جهت فرمود بعد خصوصا بعد در ال حدود به شبهه ها این دلیلم باز میاد هم احتیاط در دماغ اقتضا میکند ما قائل به قول اول بشیم هم در اول حد به شبهه امر دائر بین این است که این شخص مصاحبه کننده رو جلدش بکنیم یا رجمش بکنیم شک داریم که آیا جلد تنها کافی است یا باید رجمش هم کرد قدر الحدود حد بالا چون قدر الحدود هم اصل حد رو برمی داره همان شدتش رو اصل حد هست بلاخره باید حد بزنیم حد خفیف رو جاری کنیم یا حد شدید رو باز قدر الحدود اینجا میاد میگه حد خفیف رو جاری کنید که جلد است نه حد شدید رو که رجمه پس هم اولا و احوت عرض کنم که قول اول هست از نظر دلیلم مطابق قول مشهوره پس اقوا همون قول امام هست که فرمودن جلد و صلی الله علی سیدنا محمد